أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، از ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. در دوشب گذشته ما یه مروری داشتیم بر آیات قرآن کریم. از ابتدا با سوره حمد شروع کردیم، با اسامی پنجگانه که در سوره حمد به کار رفته شروع کردیم. بعد وارد سوره بقره شدیم، گفتیم که در سوره بقره در فراز اول سوره خداوند چند تا مطلب رو اعلام میکنه. یک، اینکه این قرآن کتاب هدایت. دو، اینکه این کتاب که کتاب هدایت هیچ شکی درش نیست. سه، اینکه این کتاب متقی رو هدایت میکنه. و بعد گفتیم که متقی یعنی کسی که اهل مراقبه است، و این ترجمه ترجمه دقیق کلمه تقواست، چون تقوا از ریشه وقایه است و وقایه به معنای مراقبه است و تقوا مصدره از این باب که در اصل بوده وقوا، طبق قاعده ابدال وابش به ت تبدیل شده، شده تقوا. و بعد این مراقبه هم که از سخن میگه مراقبه دینی یا مذهبی نیست، این مراقبه مراقبه انسانیه، این تقوایی که در اینجا از این صحبت میکنه. گرچه قرآن کریم از یه سطح دیگه از تقوا هم، از یه طور دیگه از تقوا هم صحبت میکنه، که اون تقوایی که با آموزش دین به دست میاد، ولی شرطش این تقوای اولیه است که تقوای فطریه. به ما گفت که کسی که چنین تقوایی داشته باشه متوجه میشه که این عالم بجز این ظواهری که ما میبینیم و اسباب و علل و تاثیر و تاثیرات که احساس میکنیم، دست پشت پرده ای داره که گرچه تمام این تاثیر و تاثیرات در جای خودش هست، همه چیز موثره. بله، آدم آب میخوره تشنگیش برطرف میشه، غذا میخوره گرسنگیش برطرف میشه، ما هر کدوم یه اثری داریم، آب یه اثری داره، آتش یه اثری داره. ولی در فرهنگ قرآن کریم سخن از دست پشت پرده است. ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدن. این بادی که در پشت خلاص علم داره این پرچم رو تکون میده، اون سخن قرآن کریمه. در این حالی که این اصلا منظورش این نیست که ما یه موجودات بی اختیار، بیکار، مثلا به درد نخوره اینا هستیم، که نه، ما واقعا بهمون یک موهبتی شده که بعضی هم میگن کاش نمیشد، به نام اختیار، که ما هستیم و انتخاب هایی که میکنیم. و همونطوری که سال گذشته در گفتگوهای ماه رمضان گفتیم، سیر ما در همین چرخه انتخاب هامونه که نامش چرخه علم و عمله. اما سخن از دست پشت پرده است، یعنی اون کسی که به مؤثرها تأثیر میبخشه، اون مرجع، اون منشأ، اون مصدری که عالم از اونجا جوشش پیدا میکنه. این در اینجا نامش غیبه، فعلا اسمشو میذاره غیب، یعنی در مقابل شهود، اون چیزی که پیداست، این اسباب و علل ظاهری هست، اما اون چیزی که پنهان دست پشت پرده است. سخن از اینه که این شخص، یعنی کسی که اهل مراقبه باشه، در مراقبه خودش میابه که این عالم یه دست پشت پرده ای داره، و بعد میابه که باید یه ارتباطی با این دست پشت پرده داشته باشه، که ازش به صلات تعبیر میکنه، و یه وظیفه اجتماعی داره که ازش به مما رزقناهم ینفقون تعبیر میکنه. و بعد متوجه میشه که این عالم بالاخره این دست پشت پرده یه واسطه گذاشته برای معرفی خودش و معرفی دستورالعملش، و همون انبیا هستن، و ایمان به انبیا و آنچه که به انبیا نازل شده. و در پایان سخن از یقین به آخرت، و بالآخرت هم یوقنون، که ما حالا امروز راجع به آخرت یه سخنی داریم در آیات بعدی. اون وقت میگه کسی که این گونه باشه، یه هدایت دیگری برش میاد. این هدایت یه هدایت دیگری است، دیگرش هم دیگر عددی نیست که مثلا اون یه هدایت، این هدایت یه هدایت دومه، یه عمق دیگری از هدایته، یه طور دیگری از هدایته، یه جایگاه دیگری از هدایته، که وقتی به این جایگاه دسترسی پیدا میکنه، بیان آیات اینه که اولائک علی هدی من ربه. بعد وارد فراز سوم سوره شدیم که نصف و نیمه اونجا رو رها کردیم برای امشب. مون فراز سوم سوره بعد از فراز اول که قرآن رو معرفی کرد و گفت که این قرآن برای چه کسانی کار میکنه، برای متقین، و فراز دوم که متقین رو معرفی کرد. در فراز سوم حالا میخواد گروهی رو که متقی نیستن، یعنی اهل مراقبه نیستن، از اینا سخن بگه. اینا هم خودشون مدلای مختلفی دارن، یعنی طورای مختلفی دارن. یه طورشون طوریه که نامش کافره. حالا یه قراری با هم گذاشتیم و قراری که گذاشتیم این بود که ما وقتی قرآن میخونیم فکر نکنیم که این قرآن مال اوناست، راجب کفار داره صحبت میکنه، خب ما که کفار نیستیم. بعدم که راجب منافقین صحبت میکنه، خب ما که جز منافقین هم که نیستیم. بعدم مثلا از فرعون صحبت میکنه که چقدر آدم بدی بوده و این قارون چقدر آدم خسیس و پول پرستی بوده و مثلا این فرعون چقدر اهل دنیا بوده. اینجوری نیست. قرآن کریم داره راجب شخصیت صحبت میکنه. تمام این خصوصیات در همه ما هست، یعنی مقدمات کفر، مقدمات شرک، مقدمات نفاق، مقدمات فرعونیت، مقدمات قارونیت در همه هست، در انسان هست. چون موضوع سخن انسانه، موضوع سخن قرآن کریم انسانه. شاید امشب برسیم، شاید هم فردا شب برسیم که یکی از مهمترین فرازهای قرآن کریم همینجا تو همین سوره، سر ابتدای همین سوره، که میخواد انسان رو معرفی کنه. داستان داستان انسانه و انسان یه تعریفی داره و انسان یه سیری داره و سیرش هم طور مختلفی داره. قرآن کریم اصطلاحش اینه، تعبیرش اینه. اینام اصطلاح سازی نیست، کلماتیه که دقیقا در حق معنای خودش قرار گرفته. به قول یکی از دوستان میگفت یه کلمه تو زبان انگلیسی هست خیلی کار میکنه، این کلمه، کلمه جاسته. یعنی این کلمات جاست در جای خودش قرار گرفته. توی علم موسیقی میگن جوست میزنه یا جوست میخونه، جوست همون جاسته، جوست میزنه یا جوست میخونه، یعنی دقیقا نوتو اجرا میکنه. شما هر یه صدای گوش خراش به گوشتون میرسه، چون طرف داره خارج میخونه، اصطلاحا میگن خارج میخونه، یعنی خارج از نوت میخونه. این کلمات کلماتی نیستن که ما به کار برده باشیم همینطوری کلمه پردازی کنیم. کلماتی هن که چون از منشأ عالم صادر شدن سر جای خودشونن. لذا قرآن کریم دو تا مسیر معرفی میکنه. حالا این جمله هایی که من میگم شما هر کدوم رو یادداشت کنید یه جایی، بعد که دارین قرآن تلاوت میکنید مرتب اینا میاد جلوی چشتون، میبینید آره اینجا داره همینو میگه، اینجا داره همینو میگه. آیا شما چیزی غیر از این میبینید که قرآن داره راجع به دو گروه حرف میزنه؟ اهل سعادت، اهل شقا. از اول تا آخر اینجوریه، از اول تا آخر قرآن راجع به این دو گروه صحبت میکنه. حالا خود این اهل شقا تو طیف های متفاوتی هن. اینجا دو گروهشون رو معرفی میکنه. یه گروه الذین کفروا. بعد نگاه کنید راجع به اینا چی میگه. میگه که ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی اینا یه آدمایی هستن که انذار و عدم انذار برشون هیچ فرقی نمیکنه. یعنی انسان تو سیر خودش به یه جایی میرسه که دیگه نمیشنوه چیزی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه انذارش بکنن، انذارش نکنن هیچ اثری نداره. چرا؟ چون معلومه که شنواش از کار افتاده دیگه. قرآن کریم یه جای دیگه هم از این، از کار افتادن شنوایی حرف میزنه، از کار افتادن بصیرت حرف میزنه. منظورش هم از شنوایی، شنوایی ظاهری نیست، شنوایی موثره. بله، کسی که شنوایش از کار نمیفته که همه میشنون. همه انبیا رو میشنیدن ولی همه انبیا رو نمیشنیدن. همه میشنیدن انبیا چی میگن ولی اثر نمیذاشت. این یه خصوصیته که داره میگه، مال کفار قریش نیست. همینجا جا داره آدم از خودش سوال کنه تو میشنوی یا نمیشنوی. من از خودم بپرسم، به خودم بگم که حسین رحیمی تو میشنوی یا نمیشنوی، شنوایی موثر داری یا نداری، انذار و عدم انذار باید تفاوتی داره یا نداره. میگه اینا اینجوری هن. معلومه یه سیری کردن که اینجوری شدن. حالا شما وقتی که دارین درست در جای خودش قرآن رو میخونید از خودتون سوال میکنید، من از خودم سوال میکنم، من از خودم سوال میکنم که نکنه من اینجوری باشم. بعد دوباره از خودم سوال میکنم خب حالا چی میشه که آدم اینطوری میشه؟ میگه نگاه کن اینا اینطوری هم. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. سومیه الان تو جایگاه سخنه. میگه اینا بر ابصارشون قشاوه هست. یعنی چی؟ یعنی روی بصیرتشون پرده است. منظور از ابصار ملاحظه میفهمید دیگه، اینا که منظورش اینه که این آدم کورن، که اینا کور باطنی هست. یعنی آدم از چشمش چه استفاده میکنه؟ آدم باید تماشا بکنه، عبرت بگیره دیگه، تماشا کنه بفهمه، تماشا کنه سیر کنه از آنچه که مشاهده میکنه، برای سیر خودش بهره سعادتمندانه ببره. اینا اینجوری نیستن، روی ابصارشون قشاوه هست. اون وقت معلوم میشه که وقتی که انسان میفته تو مسیر شقا، مسیرم کمکش میکنه. یعنی چی میشه؟ یعنی توی این مسیر وقتی میره جلو، اون اراده عالم توی این مسیر یاریش میکنه، در رو نمیبنده به روش. گرچه از جاهای دیگه قرآن معلوم میشه که سنگلاخ میذاره ها، یعنی یه کاری میکنه که این بیفته تو دست انداز، بیفته تو سنگلاخ، بیدار بشه. ولی وقتی که این اصرار میکنه بر اینکه مسیر شقا رو بره، میگه خب حالا اصراره، بسم الله، ختم الله علی قلوبهم، الله که منشأ عالمه بر قلبهاشون مهر میزنه. مهر زدن بر قلب کنایه از اینه که ادراک شهودی و تجربی و ادراک حضوریشون از دست میدن، نمییابند. گوششون که بسیار مهمه، چون همه چیز از شنیدن شروع میشه. انبیا میمدن سخن میگفتن، بعد نمیشنیدن انبیا رو، بهشون میگفتن ما سمعنا بهذا، ما اینو قبلا نشنیدیم، اینو که شما میگی. به سمعشون مهر میخوره. مهر خوردن کنایه از اینه که انگار که دیگه درش رو میبندن. وقتی در نامه رو میبستن یه مهر روش میزدن، دیگه کسی در نامه رو باز نمیکرده، چون مهر خورده بوده. مهر میزنن روی ادراک شهودی انسان، روی شنوایی انسان. چرا؟ چون بصیرتش خودش از کار انداخته. تا اینجا به همین مقدار اکتفا میکنه، میره سراغ گروه بعدی. گروه سوم شد تا اینجا دو گروه: متقینی که بهره میبردن از قرآن، کفاری که هیچ بهره ای نمیبرن و ایمان نمیارن، نه قلب دارن، نه سمع دارن، نه بصیرت دارن، و انذار و عدم انذار هم براشون فرقی نمیکنه. و تا همینجا آدم باید عبرت بگیره، به خودش بگه نکنه منم یه سیری بکنم که این گونه بشم. و من دائما باید خودم رو چک کنم که آیا من این گونه هم یا نه. حالا میگه یه گروه دیگه هستن که اینا کارشون از اونا هم خرابتره. من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه گروهی از مردم هستن که ما میگن ایمان می آوردیم به الله، به منشأ عالم و به آخرت، به باطن این عالم، اما و ما هم به مؤمنین، در حالی که ایمان نیاوردن. این واو ما بهش میگیم واو حالیه. جالب اینجاست که ساختار این جمله و ما هم به مؤمنین اینطوریه که شما میتونید اینجوری ترجمهش کنید، میتونید بگید در هیچ لحظه ایمان نیاوردن. چرا؟ چون خبرتون کلمه مؤمنین نگفت و ما هم یؤمنون، از فعل استفاده نکرد. شما وقتی از فعل استفاده میکنید به معنی یک کاری که اتفاق افتاده. مثلا وقتی میگید من میدونم، من میدونم با من دانا هستم فرق نداره تو فارسی؟ میگیم علی میدونه، علی داناست، این دوتا با هم فرق ندارن. اگه میگیم علی میدونه، شما میگه علی چی رو میدونه؟ علی میدونه که مثلا این اتفاق کجا اتفاق افتاده، مثلا علی میدونه که حسن کجاست، یه چیز خاص رو میدونه. ولی وقتی میگید علی داناست، دانایی یه معنای دیگه داره. دانایی یک طیف از دانش و اطلاعات و یه جایگاه ویژه است، دانایی. شما وقتی میگید و ما هم یؤمنون از فعل استفاده میکنید، معلومه که مثلا معنیش اینه که اینا ایمان نیاوردن یا ایمان نمیارن. ولی وقتی میگه و ما هم به مؤمنین، بعد نگاه کنید به این کلمه به، نگاه کنید، ما معلم عربی ها به این کلمه به میگیم به تأکیدی، به زائده است دیگه، کار به زائده تأکیده. حالا تو اگر هم ادبیات این جمله رو بررسی کنیم، این ما نفیه، ما شبیه به لیسس هم اسم ماه، مؤمنین خبر ماه، به زائده است. ایناش مهم نیست. اونیش که مهم، همه میتونن بفهمن، عربی هم نخونده باشن، اینه که ما به این به میگیم به جر زائده، کارش تاکیده. یعنی داره این، یعنی اگه بخوایم فارسی بگینش باید اینطوری بگیم، بگین اصلا در هیچ لحظه ایمان نیاوردن که دارن این حرفو میزنن. این گروه کارشون خیلی خرابه، آیات هم ولشون نمیکنه. کفار رو با دو تا آیه سر و تهشون هم آورد، ولی اینا رو که از آیه، ببخشید من این طرف رو نگاه میکنم چون مانیتور نوشته هام این طرفه، سرم میچرخه به این مبرر رو اصفایی میکنم، دارم اون نوشته رو میبینم اون بر. این از آیه 8 شروع میشه تا آیه 16، تا آیه 17، 18، 19، 20، تا آیه 20 میره جلو. تا آیه 20 اینا رو ولشون نمیکنه، خصوصیاتشون رو میگه. حالا چند تا کلید واژه که اینجاست. اولا اینو ما خیلی خوب خوب میتونیم خودمون متوجه بشیم آیا ما اینجوری هستیم یا نه. انشالله ما اینجوری دیگه نیستیم حالا که مثلا دورو باشیم، اینو میفهمیم دیگه خودمون، ما انشالله جز این طیف نباشیم. ولی چه خوبه که سیر کنیم تو سیر اینا، لزوم نداره آدم جزء اینا باشه، که آدم میتونه تو سیر اینا سیر کنه. اگه آدم تو سیر اینا سیر نکنه ناقصه. لزومی نداره آدم فرعون باشه، ولی آدم میتونه تو سیر فرعون سیر کنه. قرآن اصلا فرعون رو معرفی کرده که ما تو سیر فرعون سیر کنیم ولی فرعون نباشیم. در این حال فرعون رو داشته باشیم ما، چون فرعون میدونید مثل چیه تو این عالم؟ فرعون مثل نمکه. قرار نیستش که ما صبحونه نهار شام نمک بخوریم که، ولی ما به غذامون نمک میزنیم. یه جاهایی ما باید یه خورده خلاصه نمک فرعون تو وجودمون باشه، لازمه. قرار نیست که فرعون حاکم وجود ما باشه، قرار نیست که شیطان حاکم وجود ما باشه، ما رگه های شیطنت در وجودمون هست. قرار نیست ما شیطانمون رو بکشیم. پیغمبر خدا فرمود لکل عبد شیطانان یغویانه، هر بنده دو تا شیطان داره که اونو اقوا میکنن. گفتن یا رسول الله شما هم دارین؟ گفت بله من دارم، ولی من اسلم تو هما. اینو ترجمه میکنم میگم مسلمونشون کردم، بعدم خیلی خوششون میاد از این ترجمه، ولی من ترجمه میکنم میگم پیغمبر گفت من تسلیمشون کردم، یعنی شیطونهای من تسلیم منن، به دستور من کار میکنن. نه پیغمبر شیطنت نمیکنه، ولی شیطان یه جنبه وجودی انسانه. شما نمیتونید که مثلا به آب بگین که ببین عزیزم این خاش دو اوی که تو داری این او رو بیا رها کن. آب اگه این او رو رها کنه میشه هاش دو دیگه، ایدروژن میشه، آب نیست. انسان فرعون و شیطان و قارون و موسی و ابراهیم همه رو این تو داره. قرار نیست فرعون حاکم وجودش بشه. فرعون باید دیدی شنیده میگم برای آدم متکبر تکبر کن، برای آدم متکبر تکبر کن، تربیت آدم متکبر این که باش با تکبر برخورد کنی. آدم که نمیتونه اصلا بره به ترامپ بگه ترامپ جان ببین اذهب الی ترامپ انه تقا رحیمی، مثلا برو پیش ترامپ، ترامپ طغیان کرده، فقول به ترامپ بگو هل لک الا ان تزکا، یه راهی به تزکیه برای تو هست. اون ترامپ همون فرعونه، میگه که اون وقت اونم جوابش اینه که میگه که استعلا نخ گردن کلفتی کرد. خب اما با این آدم باید مثل خودش برخورد کنی، باید با ترام ترامپی کنی. تراپی نه ترامپی، البته ایشون تراپی هم باید بره، همه باید بره، اینم باید بره، ولی داستان از این قراره. اینو گفتم که باگ حرفمو بگیرم، فکر نکنیم که ما باید فرعون رو بکشیم، نه ما باید فرعون رو تسلیم کنیم. قرار نیست ما فرعون بشیم. حالا ببینید خصوصیات اینا رو نگاه کنید، ببینید ما خودمون رو بیایم بذاریم تو ترازو. چند تا از خصوصیات مهمشون، اولیش رو گفت، اولیش اینه که یه چیزی میگن و یه چیز دیگه هن. این یه خصوصیتشون. خصوصیت دومشون اینه که یو خادعون الله، کارشون خود است، مؤمن اهل خودعه نیست، به الله و به مؤمنین خودعه میکنن. حالا اینجا یک کلید واژه شما دارین فوق‌العاده، نگاه کنید کلید واژه رو چقدر این قرآن کریم زیبا و شیرینه و دلنشینه. میگه و ما یخادعون و ما یخدعون الا انفسهم، با مؤمنین خوب و خدا خودعه میکنن اما جز با خیشتن خودعه نمیکنن. چرا؟ چون انسان جز خودش و فضای درون خودش هیچ چیز دیگری نداره. منظورت از این حرف چیه؟ منظورم از این حرف اینه که انسان دائما در تمام لحظات زندگیش داره خودشو میسازه. منظورم خودسازی نیست که تو اصطلاح اخلاق میگن، منظورم اینه. اگه بخوام یه مثلی بزنم برای این منظور، یه تمثیلی بزنم، تمثیلش اینجوری میشه: گویا که ما یه ظرف خالی هستیم وقتی به دنیا میاییم، بعد به ما میگن برو تو این ظرف خالی رو پر کن. حالا شما در تمام طول عمر و لحظاتون دارین یه چیزی تو اون ظرفه میندازین. چرا زمان افطار که شد چی دارین تو اون ظرف؟ خب من اگه تو ظرف خودم مردار ریخته باشم، موقع که میخوام بشینم سر این سفره تا ابد و ازش بهره برداری کنم، چی تو این ظرف هست؟ مردار ریختم تو این ظرف. اگر خون و چرک و نجاست توی این ظرف بریزم، ظرفمو پر کنم از دروغ، از خودعه، از نیرنگ، من خیال میکنم دارم به شما کلک میزنم که 4 تومن از تو جیب شما بیاد تو جیب من، ولی در حقیقت دارم ظرف خودمو میسازم. انگار که همونطوری که در دوران جنینی در وجود مطهر و مقدس مادرانمون سلولهای وجود ما داشت ساخته میشد، تک تک سلولای ما داشت اونجا شکل می گرفت، و ما بعد از 9 ماه که به دنیا اومدیم با یه بدن کامل به دنیا اومدیم، الحمدلله با سلامت، چشم داشتیم، گوش داشتیم، زبان داشتیم، قلب داشتیم، استخونای سالم داشتیم، دست و پای سالم داشتیم، و اومدیم تو این دنیا و حالا داریم از اونها تو این دنیا بهره میبریم. گویا ما در این مدتی که اینا همه گویاست، تشبیه دارم میگم، استعاره از تمثیله، ما داریم در این رحم عالم و این زندگی 70 80 90 سالمون داریم سلول های وجود خودمون رو میسازیم. حالا سوال اینجاست که اگر من خودعه کنم، با کی خودعه کردم؟ این خودعه ای که من کردم یه سلول وجود خودم رو ساختم، این سلول خود است، آثارش هم میوهش هم میوه خود است. لذا میگه و ما یخدعون الا انفسهم. ببینید زبانی زبان حسره، بر حسب ظاهر مؤمنین دارن کلک میخورن، ولی بر حسب حقیقت خودش داره خودشو با خود میسازه. بعد میگه و ما یشعرون، اما درک نمیکنه، داره با خودش خود میکنه ولی درک نمیکنه، شعورش نمیرسه به اینکه چیکار داره با خودش میکنه. فی قلوبهم مرضون. خب بارها ملاحظه کردیم قرآن به چی میگه قلب؟ به مرکز ادراک، نه ادراک مغزی که مثلا 2 ضرب در 2 میشه 4، این مال مغزه. ادراک اونی که تجربه میکنه، در دنیای تجربه است، در دنیای یافتنه. میگه فی قلوبهم مرضون، اینا ادراکشون مریضه. چرا؟ دقیقا ادراکشون مریض نبود، چرا خودعه میکردن؟ چون میخواستن یه چیزی به جیب بزنن دیگه، حالا یه قدرتی، یه پولی، یه امکاناتی. با مؤمنین خدعه میکنن، با خدا خدعه میکنن که یه سودی ببرن. میگه این اصلا نفهمیده، دوزارش نیفتاده که آقا داری به خودت لطمه میزنی. مرحوم علامه طباطبایی فرموده وقتی انسان به معرفت نفس میرسه، متوجه میشه که انهو دائما فی خلأ مع ربها، دائما در یه خلأ خودش بوده و پروردگارش. انسان جز وجود خودش و فضای خودش اصلا عالمی نداره، در عالم خودش داره سیر میکنه و من در عالم خودم دارم با شما ارتباط میگیرم و سیرم سیر در عالم خودمه و من حتی شما رو در عالم خودم دریافت میکنم. فزادهم الله مرضا، این اون سیریه که راه بهش یاری میرسونه. چون اینجوریه خدا می مرضش رو میافزونه. و زاده هم الله منشأ عالم، طراحی کرده این عالم رو دیگه. وقتی من دلم میخواد مسیر مرض رو برم، خب مرضم دائما زیاد میشه و این فعل اللهه. و لهم عذاب علیم به ما کانوا یکسبون. حالا ملاحظه کنید یه چیزی عرض میکنم، یه کمی عربیه ولی خیلی به درد بخوره. این کانوا یکسبون رو نگاه کنید، هر وقت شما دیدین سر یه فعل مضارع کانه اومد با مشتقاتش، ما اصطلاحا به این میگیم ماضی استمراری. کانوی اکسبون، یعنی اینا به طور استمراری کارشون کذب بود، خلاف واقع بود، با هم داشتن کذب به کار میبردن دیگه، دروغ میگفتن. حالا معلوم میشه کار استمراریشون این بوده که بگن ما ایمان آوردیم، ما ایمان نیاورده باشن. برو نگاه کنین، ما به این میگیم به سببیه. میگه به سبب این که اینا به طور مرتب و استمراری توی این داستان اعتقاداتشون دروغ میگفتن، یه چیزی رو اظهار میکردن در حالی که اون در درونشون نبود، به سبب این کار دائمیشون لهم عذابون علیم. باز لهم عذابون علیم پیام داره. اولا عذاب علیم، علیم یعنی بسیار دردناک، از کلمه علم به معنی درد و رنج و شکنجه میاد. علیم صيغه مبالغه یا صفت مشبه هست، یعنی بسیار دردناک یا دردناک دائمی. عذاب علیم یعنی عذاب دردناک. باز طبق اون چیزی که شب گذشته گفتیم، این جمله هیچ نشانه آینده‌ای توش نیست که بگه بعداً اینا رو عذاب علیم میکنن، میگه برای اینا عذاب علیم هست، یعنی همین الان براشون عذاب علیم هست. ما که از حال این آدم ها خبر نداریم که بفهمیم چه حالی داره. حافظ میگه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. حال ما خیال میکنیم مثلا حال اون خوشه، ما چه میدونیم اون چه حالی داروش میگذره. که قرآن داره میگه ببین اینا همین جا، همین لحظه، همین الان توی عذاب علیمن. البته ما از بیانات قرآنی متوجه میشیم که چون این عالم عالمیه که پرده ها درش افتاده و انسان هرچی در سیرش جلو میره پرده برداری میشه، چیزی موجود نمیشه، آنچه که موجود هست فقط معلوم میشه. لذا در آنچه که بهش میگیم قیامت، که ما حالا راجع به قیامت حرف داریم، فقط پرده برداری میشه از این عذاب علیم. پس اگه شما یه تعابیری تو روایات میبینید که میگه عذابهای برزخ نسبت به عذابهای دنیا نسبت به عذابهای برزخ مثل یه حلقه ایه در بیابان، و خود برزخ نسبت به قیامت مثل یه حلقه ایه در بیابان، این به خاطر اون عظمت پرده برداریه که اتفاق میفته. این مثل اینه که مثلا به یه بچه 5 ساله ما بگیم که ببین بابات برات 5 میلیارد دلار ارث گذاشته بود، همه رو ما خوردیم. این بچه 5 ساله چقدر قصه میخوره؟ حالا اگه همینو به یه آدم 35 ساله بگین چی؟ بهش بگین این 1 میلیارد دلاری که مثلا به تو ارث رسیده بود و مثلا دولت آمریکا ضبط کرد نذاش به دستت برسه، این آدم چه حالی پیدا میکنه وقتی میفهمه 1 میلیارد دلار پول از دستش رفته؟ 1 میلیارد دلار چیه؟ 1 میلیون دلار هم باشه میمیره از شدت ناراحتی، چون این ادراکش فرق کرده با اون بچه 5 ساله. و حالا عدده و پوله همون پوله، ولی یه بچه 5 ساله چقدر قصه میخوره، یه آدم 50 ساله چقدر قصه میخوره. خب یه بچه 2 ساله اگه مثلا این مثال رو نزنم ولش کن، مثلا مثال بدی بزنم نمیزنم، ادراک ها فرق میکنه. آدم در کودکی اگه کسی رو از دست بده چقدر رنج میکشه، ولی در بزرگسالی کسی رو از دست بده چقدر رنج میکشه، خیلی متفاوته. شاید یه بچه اصلا به یه بچه کوچولو یه مادر بزرگ در دنیا رفته حالا چیزی متوجه نمیشه، ولی اگه مثلا همین آدم 15 سالش باشه، اگه 25 سالش باشه، اگه 40 سالش باشه، خیلی فرق داره اینا با هم دیگه. قبول دارین دیگه؟ نه، هرچی آدم سنش میره بالاتر، اون رنجی که از مصیبت از دست دادن عزیزانش میکشه عمیقتر میشه. چرا؟ چون این آدم ادراکش، جایگاهش تغییر کرده، جایگاهش، نگاهش به جهان تغییر کرده. این آدم لهم برای اینا عذابون عظیم، عذابون علیم. بعدم طبق چیزی که شب گذشته گفتیم نگاه کنید، هر جفتش نکره است، خود این نکره ها دلالت بر عظمت این عذاب میکنه. یه خصوصیت دیگهشون اینه، اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگیم فساد نکن، میگن ما فقط مصلحیم. اینو که میگم انقدر آدما میاد جلو چشم، فقط من میخوام اصلاح کنم، یا چی کار داری میکنی؟ اصلاحه. این نما نعنو، این نما معنی حصر میده. خیلی خنده داره اینجای آیه. نمیگن ما مصلحیم، میگن ما فقط مصلحیم. یعنی چی؟ یعنی حتی یه دونه از کارامون هم افساد نیست. قرآن هم بلافاصله این حکم رو در موردشون جاری میگه، الا آگاه باشید که انهم هم المفسدون. خود اینا مفسدن. ترجمه از خودم نکردم ها، دارم هم و الف و لام رو براتون ترجمه میکنم. ترجمه هم و الف و لام اینه که خود خودشون مفسدن. اونا گفتن ما فقط مصلحیم، قرآن دو تا فقط گذاشت که رد کنه این فقط اینا رو. اون یه فقط داره، این دو تا فقط داره. اونا گفتن ما مصلحیم، ما فقط مصلحیم، قرآن میگه فقط مفسدن. ولیکن لا یشعرون، ولی درک نمیکنن، درک نمیکنن که این سیرشون سیر افسادیه، اسلامی نیست، افسادیه. فکر کنه داره اسلام اجرا میکنه، فکر کنه داره سعادت رو برای بشر جاری میکنه، ولی داره افساد میکنه. آیات دیگه هم هست که باز خصوصیت های دیگه از اینا رو میگه. وقتم تموم شد، این فراز رو من همینجا رها میکنم، انشاءالله برای شب آینده. شب آینده یه فراز دیگه در عبارت هست که از آیه 21 شروع میشه که بحث عبودیت، وصلش میکنیم دوباره به سوره هم، انشاءالله اونجا به خدمتون عرض خواهیم کرد. عرض من تمام، در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنون آقای رحیمی، لطف کردین. آقای رضایی سوال دارم، بفرمایید آقای رضایی.
سلام علیکم، قبول باشم. سوال من در مورد واژه خود است. اگر ممکنه یکم واژه خود رو باز می کنید، معنیش رو توضیح بدید و اینکه با واژه مکر چه تفاوتی داره؟
ببین من الان نمیدونم که واژه خود و واژه مکر چه تفاوتی داره. با عرض سلام خدمت شما، بخش جواب سلامتون ندادم، حواسم نبود. تفاوت دقیق خود و مکر رو نمیدونم، باید بررسی کنم لغاتش رو ببینم تفاوتشون چیه. اما چیزی که از خود این آیه الان معلوم میشه، یکی از راههایی که ما برای ترجمه داریم بدون که به لغت مراجعه کنیم، اینه که ببینیم خود آیه استعمالش رو چجوری داره میگه. اگه دقت کنی خود آیه داره از این حرف میزنه که اینا وقتی به مؤمنین میرسن میگن که ما ایمان آوردیم، وقتی میرن تو خلوت خودشون با شیاطینشون جمع میشن میگن ما داشتیم مسخره میکردیم اینا رو. خداوند از این وضعیت اینا به خدعه تعبیر میکنه، از این که یه چیزی رو میگن ولی یه چیز دیگه هستن. به اینا میگن ما با شما ما ایمان آوردیم، ولی وقتی میرن تو خلوت خودشون با شیاطینشون جمع میشن و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، ببین ما با شما ایما، انما نحن مستهزئون. جمله انما نحن مستهزئون رو نگاه کنید، دوباره انما داره، دارن به شیاطینشون میگن ببین ما فقط داشتیم مسخره میکردیم ما. این فقط رو برای چی آوردن؟ برای اینکه به شیاطینشون بگن که حتی یه ذره از اون ایمانه تو قلب ما نیست، فقط داشتیم مسخره میکردیم. از این حال اینا به خدعه تعبیر میکنه. تمام.
این که میگه با شیاطینشون خلوت میکنن، مفهوم شیاطین یه چیز داخلیه یعنی درونیه، یا نه واقعا یک جمعیه که از انسانها شبیه هم که دور هم جمعن؟
یه بیان خیلی فوق‌العاده از مرحوم علامه طباطبایی هست از اصول تفسیریه. ایشون میگه که ما، حالا قبل از این اینو من به شما عرض کنم که ما روایاتی رو داریم که مثلا میگه که شیطان این کارو کرد، شیطان اون کارو کرد، شیطان اون کارو کرد. مثلا روایاتی داریم که اولین کسی که طرز ساخت شراب و آموزش داد شیطان بود. مثلا تو روایاتی داریم که میگه که اولین کسی که مثلا اون عمل شنیع قوم لوط و آموزش داد شیطان بود. روایاتی داریم که میگن کسی که سحر رو آموزش داد، اولین کسی که سحر رو آموزش داد شیطان بود. مرحوم علامه طباطبایی میگه که چون شیطان در شرور یک نحوه عاملیت داره، عاملیت شیطان هم از جنس وصف، عاملیتش طیف داره. حالا این تیکش مال علامه نیست، این تیکش مال معلوم، میخوام بگم عاملیت شیطان یه طیفه. طبق فرمایش قرآن کریم از وسوسه شروع میشه تا تسلط کامل. قرآن شروع میکنه میگه یوسوس فی صدور الناس، وسوسه میکنه در صدور مردم. یه جایی هم از قول خود شیطان میگه که لأحتنکن ذریته، من ذریه آدم رو دهنه میزنم. احتناک یعنی این حیوانو که لگام و لجام میزنن به دهنه حیوان رو میگن احتناک. لأحتنکن، حالا احتناک کنایه از چیه؟ شما وقتی سواره اسبی الاغی چیزی شدید دهنه زدید بهش، اون دیگه در اختیار شماست. به چپ میکشید به چپ میره، به راست میکشید به راست میره، میکشید وای میسه میزنه جلو میره. پس عملیات شیطان ابتدا از وسوسه شروع میشه، اگر انسان به وسوسه گوش بده تبدیل میشه به احتناک. این جایگاه شیطان. این پرانتز بسته. مرحوم علامه میگه لزوماً این روایات به این معنا نیستش که مثلا شیطان خودش بلند شده اومده شراب گرفتن و یاد داده. این میتونه به این معنا باشه که یه شخصی این کارو کرده، ولی چون شیطان عملیات داره اون روایت داره میگه شیطان این کارو کرده. در نتیجه جواب فرمایش شما این میشه که خود این آیه هیچ اشاره ای الان نداره که آیا این شیاطین اون شیاطین مثلا جنن یا شیاطین انسن، در عین حالی که قرآن کریم چون شیطنت یه عنوانه نه یه مثلا قبیله ای باشن که اینا شیطان باشن، چون یه عنوانه و این عنوان هم جن میتونه بگیره هم انس، از شیاطین جن و انس حرف میزنه. در نتیجه میتونه جواب سوال شما این باشه که این شیاطینی که داره میگه ممکنه یه جمعی مثل جمع خودشون باشن، ممکن هم هستش که شیاطینی باشن که در عالم گفتگوی باطنی خودش داره با خودش حرف میزنه. پس این آدم میتونه تو خلوت با خودش و شیاطین خودش حرف بزنه و یا با یه جمع. ولی حالا اگه آخرش بخواین ذوق منو بپرسین، این دیگه هیچ سندی نداره، این حرفی که میزنم هیچ ارزشی هم نداره چون مال خودمه. اگه بخواین ذوق منو بفهمین، من ذوقم اینجا اینجوری میکشه که یه جمعی مثل خودشن، یه جمعی شبیه خودش وقتی که میره با پیش رفقای منافق خودش میشینه میگه ما فقط داشتیم مسخره میکردیم و اصلا ما ایمان نهیم.
خیلی ممنون. از دوستان سوال دارن کسی؟
من قبل از اینکه بپرسم یه چیز دیگه اضافه کنم با اجازهتون، ببینید این عین گفتگوهای امروزه که اگه مثلا این گروه های سیاسی هستن، اگه یه کسی مثلا یه حرفی بزنه خلاف اون جمع سیاسی خودش، فوری همه عصبانی میشن، طردش میکنن، بهش فوش میدن. تو مثلا جمعای فرض کنین که ورزشی، مثلا استقلالیه بعد حتما بر علیه پرسپولیسیه باشه، پرسپولیسیه بر علیه استقلالیه باشه. این اینجوریه که این آدما اگه یه حرفی هم میزنن که به ایمان میخوره، بعد فوری بیان توی جمع حزب خودشون بشینن میگن ببین ما داشتیم مسخره میکردیم، ما اصلا ما با اونا نیستیم، ما با شماییم. فکر نکنین که ما با اونه، ما فقط کارمون اینه که میخواستیم اینا رو مسخره کنیم. این آیه اینجوری ازش برداشت میشه که واقعا انگار که مثلا یه جمعی از آدمای مثل خودشونن، از خلاصه جمع منافقینی که این با هم جمع میشن، میخواد فوری خلاصه تبرئه کنه خودشو که اگه من دیروز مثلا با جمع اونا بودم فکر نکنیم من از اونا، ما من با شما و اونا رو داشتم مسخره میکردم. تمام.
ممنون.
من
مرسی
یه
از شما.
بله
جان بله بفرمایید.
ببخشید من گزینه دست بالا کردن پیدا نکردم. وقتتون بخیر آقای رحیمی. این گروه منافقین خودشون خودآگاهن دیگه، میدونن که دارن خدا میکنن، اینطوری نیستش که یه آدم یه رفتاری از خودش نشون میده که مشمول اونا میشه در حالی که خودش خبر نداره.
ببینید از یه چیزی آگاهن، از یه چیزی ناآگاهن. آیات دارن اینو میگن، از اینکه دارن خدعه میکنن آگاهن، ولی از اینکه این خدعه دقیقا داره به ضرر خودشون تموم میشه و عملا دارن خودشون به خودشون رو دارن گول میزنن، از این ناآگاهن. لذا شما میبینید که توی تعابیر یه دو جا داره، یه لاکن لا یشعرون داره، لاکن لا یعلمون داره. مثلا میگه که اینا به مردمی که ایمان آوردن میگن سفیه، خودشون سفیهن ولی نمیدونن اینو که سفیهن. و خیلی جالبه که از تعبیر لا یعلمون داره حرف میزنه، علم علم قلبیه، یعنی در فضای شهودی خودشون سفاهت رو نمیابن. سفاهت دقیقا همین کاری که دارن میکنن. پس از یه چیزی آگاهن، از یه چیزی ناآگاهن.
تو
تمام.
زمان ما شامل چه آدمایی میشه؟
دیگه
من
تعیین مصداق با شما. اسم کیو شامل من میشه.
نه ببین،
اسم
مثلا
هر
خب
کیو دارم
یه دهی
فرق
هستن
میخوره.
که دین دارن ولی بازم کارهای خیلی بزرگی میکنن که علنا خلاف دستور قرآنه، ولی خب شاید تو این وسط خودشون رو توجیه میکنن، متوجه این دلیل میارن که حالا این کارمون حالا دزدی نیست، نمیدونم خلاف شرع نیستش. این گروه هن یا اینکه نه اینا واقعا لباس دینداری پوشیدن که یه کارایی رو بکنن.
اینا سردمداران زدن ریشه دینن. متدینین جاهل نیستن.
درست.
متدینین هواپرست نیستن. کسانی هم که میخوان ریشه دین رو بزنن. اینا همون مغضوب علیه ما که تو سوره حمل میگو.
خانم دکتر شما سوال دارین بفرمایید.
سلام علیکم. من
وعلیکم السلام.
خیلی لذت بردم از تفسیری که برای سوره حمد گفتید. خیلی دوست داشتم که تسبیحات اربعه هم یه توضیح کوچیکی راجبش بدید، که ما هر وقت که به زبون میاریم بهره بیشتری ببریم.
عرض کنم که ببینید، ما 4 تا کلمه توحیدی داریم تو تسبیحات اربعه. این 4 تا کلمه توحیدی هر کدومشون دارن یه جنبه از جنبه های توحید رو میگن. یه جنبه توحید این است که تمام کمالات عالم از آن الله تعالی است. قرآن کریم از یک نگاه از اول تا آخر موضوعش موضوع بیان حقیقت کمالات برای حق تعالی است. معنی این کلام این نیست که دیگران کمال ندارن. دیگران همه صاحب کمالن. کمال دارن. کمال دارن. این کلمه رو دقت کنید. کمال دار. ولی منشأ کمال نیستن. منشأ کمالات الله تعالی است. سند این سخن در صفاتیه که در قرآن کریم برای الله تعالی با الف و لام اومده. مثلا میگه الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن. این الف و لام الف و لام هویتن. حالا اگه شما بخواید اینو جمعبندی بکنید، جمعبندی این سخن این میشه الحمدلله. الحمدلله یعنی منشأ تمامی کمالات از آن الله. پس قرآن از اول تا آخرش یه دونه حمده. این یک پنجره به روی توحیده. پنجره دوم اینه که خب الان گوینده این کمال کیه؟ گوینده این کمال منم. من که گویندم. آیا من واقعا به همه عالم احاطه پیدا کردم دارم این حرف رو میزنم؟ نه، من به همه عالم از پنجره نگاه خودم دارم اینو میگم. پس این حمدی که من میکنم ناقصه، چون من حقیقت رو مشاهده نمی کنم. لذا باید به نقص کلام خودم اعتراف کنم، بگم درسته من الله حمد کردم، ولی حمد منه ها، نه حمد الله. مثل اینکه مثلا به بچه ها میگم مامان تو چند تا دوست داری؟ من مثلا میگم من 5 تا مامانم رو دوست دارم. بعد همه بزرگترا میخندن. چرا بزرگترا میخندن؟ چون بزرگترا میفهمن که دوست داشتن مامان با عدد 5 توصیف نمیشه، درسته؟ ولی مثلا میخندن چون اون بچه الان دیگه اوج اعدادش رو مثلا اون 5 میدونه. حالا مثلا اگه این بچه آخر عددش 10 باشه، برای مامانش 10 میگه. میگه مثلا مامانم 10 تا دوست دارم، چون انگشتاشو شمرده دیده دیگه از عدد 10 فعلا برای این بچه تصور بیشتری نیست. بعد شما میخندین، اون خنده شما تسبیح کلام اون کودکه. ما وقتی میگیم الحمدلله، همه عالم به ما میخنده. برای اینکه عالم به ما نخنده میگیم سبحان الله. خدا از این حمدی که من کردم منزه. به همین خاطره که شما وقتی که آیاتی رو که مربوط به اهالی بهشته میخونید در مورد سیر انسان چی گفته میشه؟ دقت کنید به این جمله، میگه آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین دعوی اهل بهش، یعنی در پایان سیر وقتی که به اوج سیر میرسن همه پرده ها میفته، میگن الحمدلله رب العالمین. اینجا دیگه هم تسبیح نمیخواد، پس سبحان الله و اول بسم الله میگیم که بگیم ببین این الحمدلله و لا اله الا الله و لا اکبری که میخوام بگم مال منه، من خدا رو 5 تا دوست دارم. این سبحان الله، سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله. خب اله چیه؟ اله اگه از ریشه ولهه باشه به معنی شیداییه. اله اونیه که همگان واله و شیدای او هستند. دقت کنید آدما دنبال چی میرن؟ دنبال اون چیزی که شیدای اون هستن دیگه، درسته؟ یه چیزی رو دوست دارن، به میزان اون دوستی و واله بودن و شیدا بودن دنبال اون میرن. اگه خیلی شیدا باشن همه زندگیشون رو برای اون میذارن. مثلا شیدای پولن، همش میدونن دنبال پول. شیدای مقامن، دنبال مقام. شیدای علم، همش دنبال علمه. شیدای نمیدونم آسایش، همش دنبال این که آسایش داشته باشه. میگه لا اله هیچ، چه کلمه برش بگیم؟ اون چیزی که شما بخواید واله و شیدای او باشی نیست الا الله. چرا؟ چون انسان واله و شیدای کمال دیگه. آدم واله و شیدای نقص که نیست که، به دنبال کمال، منشأ کمالات هم الله. لذا هیچ. حالا اگر از ماده الهه باشه به معنی اله، یعنی معبود، معبودم وقتی کنهش رو بکاوید همینه، معبود یعنی اون که من عبدشم، یعنی تسلیم محضشم. من تسلیم محض چی هستم؟ آدما اگه مثلا یه تسلیم پولن، تسلیم قدرتن، آدما تسلیم کمالن. لذا صاحب کمالات الله، پس هیچ کس نیست که من عبد محض او بشم جز الله. اینم لا اله الا الله. خب اوج سخن در الله اکبره. وقتی اوج میگیره و این حقایق رو مشاهده میکنه بعد از تسبیح و حمد و توحیدی که گفت لا اله الا الله، حالا متوجه میشه که او اصلا منشأ کبریایی اللهه. میگه الله اکبر، قطعا الله اکبر ترجمهش این است که خدا بزرگتر است. یکی از ترجمه های خیلی مهم افعال تفصیل کانونه. وقتی یه چیزی به منشأ و مصدر و کانونش میرسه، کانون کبریایی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که هر کسی که کبیره کبریاییش رو از اون گرفته و اونه که کبریایی رو تقسیم میکنه. شاید این کلماتمون همه ایراد داشته باشه تو وادی کلمات، یا حالا خیلی حرف زدیم قاطی کردیم، انتخاب کلمات صحیح شاید نکنیم، ولی منظور از الله اکبر یعنی او در منشأ کبریاییه. اینم الله اکبر. پس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. همه اینا که گفتم همون خدا رو 5 تا دوست دارم. پس از همه اینا که گفتم تسبیح و توبه، همه اینا که گفتم راجبه الله تعالی، الله تعالی اینا که من گفتم نیست، این میشه سبحان الله.
بگم
در این حال که اینا بود ولی اینا نیست، همه شو نفی کردم، همه کلاممو، این میشه سبحان الله.
ممنون. خانم یا آقای اسکندری بفرمایید.
سلام علیکم، سلام خدمت همه دوستان و آقای رحیمی، خیر مقدم،
رحمت الله، به
تشکر
به
از همگی و
یاد ایامی که در گلشن
ایام
فغانی
دل
داشتیم.
هممون تنگ شده بود آقای رحیمی، دل بعد هم تنگ شده براتون. بر حال آرزوی توفیق دارم، خیلی ممنون از همه دستاندرکاران که این وسیله فراهم کردن، چون خیلی پروسیجور کرده بودیم. خدمت شما عرض کنم در آیاتی از قرآن خداوند میفرمان که ما مثلا بر گوش این آدمایی که اینجور هستن و گوش، دیروز هم شما زمین صحبتاتون فرمودید که مثلا به گوششون رو مثلا پرده میزنیم، به چشمشون نابینا نمیبینن یا گمراهشون میکنیم، اینا رو میگن. حالا اینا منظور اینه که حالا میدونم یه حوزه وسیع وارد جبر اختیار میشین، خیلی یه خود طولانی میشه، ولی اگر واقعا این فرصت کمی که هست یه مقدار اینو بفهمید که یعنی چی، یعنی خداوند میاد گمراهشون میکنه یا خداوند پرده میزنه میگه، یا اینکه هدایتشون نمیکنه، دو جور شنیدیم، اگر زحمت نیست. تشکر.
بله، عرض کنم که ملاحظه بفرمایید، اولا یه نقل قولی میکنم از آیت الله جوادی آملی در کتاب مهر استاد از علامه طباطبایی. ایشون در کتاب مهر استاد از مرحوم علامه طباطبایی یه نقل بسیار مهم میکرده و اون نقل بسیار مهم اینه که میگه علامه فرموده که ما نمیتوانیم یک آیه رو یا یک روایت رو ببینیم بگیم مثلا قرآن اینو میگوید یا مثلا سنت اینو میگوید. ایشون گفته اگر ما بخوایم بگیم مثلا قرآن اینو میگه یا اسلام اینو میگه یا مثلا اهل بیت اینو میگن، باید توی اون موضوع تمام جوانب رو ببینیم، تمام آیات مربوط به اون جوانب رو ببینیم. حالا با حسب این قاعده که ما از علامه طباطبایی یاد میگیریم، وقتی ما میریم تمام آیاتی رو که مربوط به داستان هدایت نگاه میکنیم یا مربوط به داستان گمراهیه، ببینید قرآن این آیه پیام قرآن توش نیست که یهدی من یشا و یضل من یشا، یعنی اگه کسی خود این آیه رو بخونه گمراه میشه. حالا عزیزان نترسن، خود قرآن میگه من مایه گمراهی ام برای بعضیا، یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خود قرآن میگه ما با همین قرآن یه در گمراه میکنیم. ولی بلافاصله بعدش میگه و ما یضل بهی الا الفاسقین، همین یعنی تو فراز بعدی شب آیندهمون هست که میگه فاسق و گمراه میکنه قرآن، بعدم فاسق رو توصیف میکنه. حالا اگه بخوایم جامع به این مسئله نگاه کنیم در یه بیان کوتاه، نگاه جامع اینه که ما باید از قرآن کریم یه سوال دیگه بپرسیم. از قرآن کریم بپرسیم اصلا اصولا سیر انسان چه جوریه؟ جواب قرآن کریم اینه که تمامی داستان سیر انسان و پایان سیرش یعنی سعادتمند شدن یا شقی شدن، که حالا شما اگه میخواین اینو بازش کنین بگین فرعون شدن، قارون شدن، یا موسی شدن، ابراهیم شدن، منافق شدن و کافر شدن یا متقی شدن، بهشتی شدن یا جهنمی شدن، اینا همه الفاظ متعددن برای یه مسئله که اگه بخوایم جمع بندی کنیم میشه سعادت یا شقا. بیان قرآن کریم اینه که تمام این داستان در اختیار خود انسانه در چرخه ایمان و عمل، یعنی انسان سیر چیزی جز ایمان و عمل نیست. اون سیطره حق تعالی، اون هدایت حق تعالی و اون گمراه سازی حق تعالی یه داستانی مافوق این چرخ است. اون چیه؟ ما نکته خیلی مهم جمع بین این دوتا مسئله است. اگه بین این دوتا مسئله خوب جمع نشه، به قول شما سر از همون داستان جبر و نمیدونم اینجور چیزا در میاره. ولی اگه این گفتگو خوب تبیین بشه، حالا ببینید تبیین دقیقش با یه عبارت کوتاه اینه: حق تعالی کجا نشسته؟ حق تعالی در جایگاه طراحی عالم قرار داره. یعنی چی؟ یعنی خداوند این عالم رو طراحی کرده، مسیر سعادت رو طراحی کرده، مسیر شقا رو طراحی کرده. خداوند طراحی کرده که خود سر از شقا در بیاره، که کذب سر از شقا در بیاره. این طراحی عالمه. ما نمیتونیم بگیم خب من میخوام طراحی رو عوض کنم. این مثل اینه که ما مثلا بیایم توی دنیای مشابهش که خدا برای ما مثالایی رو گذاشته بگیم ببین من میخوام کاهو بخورم ولی گرمیم کنه. کاهو طبعش اینه که سرده، من اگه بخوام گرمیم کنه باید با انتخاب و اختیارم برم خرما بخورم تا گرمیم کنه، یا گرمی کاهو رو برام بگیره. میخوام ماست بخورم بعد توش نعنا بزنم تا نفخ ماست و سردی ماست رو بگیره. نمیتونم مثلا یه چیز لبو بزنم توی ماست بعد بگم میخوام گرمیم کنه. بابا لبو هم خودش سردی، ماست هم سردیه دیگه، این جفت دو تا سردی رو با هم ترکیب کردم. پس اولین مطلبی که خداوند در جایگاه طراحی عالم نشسته، همین خداوندی که عالم رو طراحی کرده به انسان اجازه انتخاب داده و انسان انتخاب میکنه، و دوباره خداوند اینجا نشسته، یعنی خداوند رها نکرده این چرخه رو. چگونه اینجا نشسته؟ این که وقتی که من کاهو میخورم این کاهو تبدیل میشه به سردی، من این کار رو نمیکنم، تو کارخانه وجودی من فعل اللهه که این کار رو میکنه. پس اگه من این گونه میشم، الان آیات رو نگاه کنید، اینا میگن که قالو انما نحن مسلمون، اینا خودشون انتخاب کردن، اینو انتخاب کردم که من انتخاب کردم که شما که مؤمنی بیام میشه شما بگم که آقای دکتر اسکندری من با شما هستم، بعد دارم تو خلوت بگم داشتم مسخره میکردم، منم با ایشون نیستم، این انتخاب منه. اما اینکه این انتخاب سر از کجا در میاره؟ سر از اینجا در میاره که من میشم مفسد. قرآن میگه اینا مفسدن. دوباره داره تعبیر میکنه، میگه اینا سفیهن. این که این منجر به سفاهت من بشه، این که این منجر به این بشه که قلبم، ادراک قلبیم بسته بشه، ادراک سمعیم بسته بشه، اینا رو الله تعالی انجام میده. اما چون من انتخاب کردم، الله تعالی این سیر رو ایجاد میکنه. بعد نکته آخر و حرف آخر این که این فرمولی که گفتم ماضی استمراری، اگه شما دقت کنید در تمام این مواضع سعادت و شقا سخن از یه دونه انتخاب نیست، سخن از انتخاب های استمراریه. مثلا قرآن کریم میگه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی نه خوف دارن بر علیشون کار میکنه نه حزن دارن. بعد میگه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. یه لحظه اسخای میکنم من تا باتریم تموم نشه. باتری خودم نه، باتری لپتاپم. من میگفتم تو خسته میشه، گفتم من قول بیابونی هم خسته نمیشم، باتری لپتاپم داشتم. بله، عرض کنم که میگه که اولیاء الهی، بعد وقتی اولیاء الهی رو توصیف میکنه میگه الذین آمنو و کانو یتقون. اولیاء الهی کسانی هستند که اهل تقوای استمراری بودن. در مورد اینا وقتی داره صحبت میکنه میگه لهم عذاب علیم بما کانو یکذبون. اینا کانو یکذبون بودن. پس اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم این سخن رو، جمع‌بندی این سخن همونی که بزرگان هم گفتن، دیگران هم گفتن، خداوند نه اضلال ابتدایی داره، خداوند هدایت ابتدایی داره که بستر هدایت رو برای همه فراهم کرده، ولی اضلال ابتدایی نداره که دست یکی رو بگیره ببره گمراهش بکنه. ولی وقتی انسان با انتخاب خودش جاده گمراهی رو انتخاب میکنه، هر چقدر بیشتر میر وارد این جاده گمراهی میشه، ابتدای جاده گمراهی سنگلاخه، پس گردنی میخوره، بلا سرش میاد، نمیدونم پاش میخوره به سنگ، فقر. ولی وقتی که تصمیم میگیره این جاده رو بره، خداوند میگه میخوای بری بیا برو، هر چی میره جلوتر راه براش باز میشه، تا جایی که دیگه اینا همونایی که ازش تعبیر به استدراج میکنن. استدراج یعنی چی؟ استدراج همینه دیگه، که این آدم اصلا میگفت که اومد پیش پیغمبر گفت من هیچ بلایی سرم نمیاد، حتی مرغم رفته روی دیوار تخم گذاشته، این تخم از بالای دیوار قل خورده افتاده روی سنگ نشکسته. پیغمبر خودش گفت از من دور شو، میترسم یه عذابی بیاد به تو نازل بشه پای منم بگیره. البته اینجا منظور پیغمبر اصلا این نبوده، رحمت للعالمین، نمیگه از من دور شو، میخواسته به این یه پس گردنی بزنه که عزیز من برو وضعیتتو بررسی کن، ببین تو چه جوری زندگی کردی که افتادی یه جایی که حتی تخم مرغ از بالای دیوار میفته نمیشکنه، برای یه گیری تو کارته. این داستان زندگی و سیر انسان در این عالم، و خیلی خلاصه گفتم ولی جامعه بود، یعنی حالا این خلاصه جامعه رو میتونیم ساعتها راجبش حرف بزنیم، نمونه بگیم، مصداق بگیم، آیه بگیم، روایت بگیم که جا بیفته.
من اجازه بدین یه مطلب که گرفتم از فرمان شما بگم، شما اصلاح کنید اگر اشتباه هست. یعنی شما میفرمایید ابزار زلالت، راه های زلالت، گمراهی و اینا که خداوند دیزاین کرده، چون اختیار دست خود بشر بوده، چون او دیزاین کرده میگه ما گمراهشون میکنیم. منظورش اینش که اینو میکشون میبره گمراه میکنه، منظور این نیست که اینا رو دیزاین کرده خداوند بعد انتخاب داده. حالا چون این رو استفاده میکنم، مثل کسی که مثلا یه جاده رو میره، ده تا تابلو زدن، پرتگاه فلان فلانه، اینم میگه سرعت هم نرید، ولی این سرعت رو میره، چون حالا سرعت میره اونجا، اون صاحب اون مثلا راهه میتونه بگه که جاده، بگه ما گمراهش رو میکنیم چون ابزار شما فراهم کردیم، ولی انتخاب دست خودش بوده. اینجوری
دقیقا ما به کلمه دیزاین، به کلمه دیزاین میگیم تقدیر.
بله،
اصلا این قضا و قدر که شما میگین، قدر اندازه هاست، خداوند تقدیر کرده، مقدره دیگه، یعنی طراحی کرده عالمو. منتها یه چیز دیگه من فرمود شما اضافه میکنم، تا اینجا صحیح، یه چیز دیگه اضافه تر داره و اون اضافه تر اینه که توی اون جاده اگه من تند برم میرم توی دره، خب اون صاحب جاده، طراح جاده، نوشته اینجا پیچ خطرناک 60 کیلومتر بیشتر نرو. من زدم 120 کیلومتر چپ میکنم. اینجا دیگه اون طراح جاده نمیاد منو چپ کنه، بگه حالا چون که تو مثلا الان 120 رفتی بیا من چپت کنم. اما توی این گفتگویی که ما داریم میکنیم، خداوند عالم این کارو نمیکنه که بگه حالا چون تو الان خطا داری میری من میخوام تو رو این کارو کنم. وقتی که ما یه فعلی رو انجام میدیم، شکوفایی اون فعل حالا در زمینه سعادت یا سقوط در درکات فعل الله، به این معنا که دقیقا این که ما وقتی کاهو میخوریم، ما فقط میخوریم کاهو رو دیگه، از این دهان ما، از این گلوی ما وقتی میره پایین، اون فعل و انفعالات که داره انجام میشه هیچ کنون از دست ما همه خارجه. این دروغی که ما میگیم، ما فقط انتخاب میکنیم یه دروغ بگیم، اما اینکه این دروغ سر از کجا در میاره تو وجود ما، چه آثاری ایجاد میکنه، ایجاد اون آثار فعل اللهه. پس عمل به عهده انسانه، آثار عمل فعل اللهه. یعنی خداوند از این چرخه خارج نیست، دقیقا در درون چرخه قرار داره. پس اینم یه تعبیر دیگه است که میگه من هدایت میکنم. بعد ببینید مرتب میگه، میگه من هدایت میکنم، من گمراه میکنم، اما من جز فاسق و گمراه نمیکنم. و همینجا الان تو آیات بعدیش هست، همین تو همین صفحه که الان توش هستیم، داره که یهدی بهی کسی را و یضل بهی کسی را و ما یضل بهی الا الفاسقین، آیه 26. بعد فاسق هم تفسیر میکنه، میگه فاسق، میگه فاسق کیه؟ میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقهی، کسی که عهد خدا رو میشکنه، این کار منه. و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، اون چیزایی که خدا امر به صله داده، این قطع میکنه اونا رو، این کار منه. امیرالمومنین تو وصیت نامش هست علیکم به تواصل، با همدیگه اتصال برقرار کنید، مبادا که از هم قطع ارتباط کنید، به هم پش کنید. ما خصوصا ما ایرانی ها متخصص این کاریم، دو نفر باشیم انشاب میکنیم، سه نفر باشیم حزب میزنیم، همش پشت هم دیگه میکنیم. بابا بالاخره شما یه عقیده ای دارین، من هم یه عقیده دارم، ممکنه یه جایی با هم دیگه، ولی 99 درصد راهمون یکیه. تو یه درصد هم ما هم اختلاف داریم، ولی ما تو اون یه درصد اختلافاییم. خب خدا امر به اتصال کرده، قطع میکنیم. و یفسدون فی الارض، در زمین افساد میکنن، اینا کار ایناست، این کارا رو اینا میکنن با انتخاب خودشون، میشن فاسق، خداوند فاسق و هدایت نمی.
بسیار متشکر، طبق معمول خیلی شیوا، البته یه فرصتی میخواد هضمش کنیم آقای رحیمی و